در برنامه امروز راهبرد صحبت می‌کنیم راجع به چالش‌ها و راهکارهای بهبود صادرات غیر نفتی در سال‌های آینده با حضور مهمان گرامی برنامه آقای مرتضی نظریه، دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه. شما هم اگر نقد نظری یا پیشنهادی راجع به این برنامه دارید و این موضوع، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای مرتضی نظریه، دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی که هفته گذشته هم در استودیو حضور داشتند و این هفته هم ازشون دعوت به عمل آوردیم تا در استودیو حضور پیدا کنند و ما از صحبت‌های ارزشمندشون بهره مند بشیم. آقای نظریه سلام، بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید، در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب دکتر قاسم علی صبوری. سلام، بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر. انشالله که بحثایی که اینجا میکنیم و مسئولینی که تشریف میارن گزارش دهی میکنن،
بله،
برای شفاف سازی در بخش اقتصاد به مردم، به عموم جامعه کمک بکنه انشالله.
سپاسگزارم. برای اون دسته از عزیزانی که هفته گذشته برنامه ما رو نشنیدن، مقدمه‌ای رو بفرمایید، چون هفته گذشته ما صحبت کردیم راجع به وضعیت صادرات غیر نفتی در سال 97. مقدمه‌ای رو بفرمایید تا اینکه برسیم به بحث امروز و مهمان گرامی که در استودیو حضور دارند.
همونجوری که تو هفته قبل هم در خدمت جناب نظریه بودیم و صحبت کردیم، مهمترین چالشی که اقتصاد ایران داره وابستگی به درآمدهای نفتی هستش. طبیعتاً زمانی این وابستگی کم میشه که محصولات غیر نفتی بتونن جایگاه داشته باشن، بتونن درآمدزایی داشته باشن. برای این کار اولین اقدام جلوگیری بیرویه از واردات هستش، چون ارزی که تو کشور تولید میشه ناشی از حالا چه فروش نفت، چه فروش خیلی از سرمایه های کشور هستش، صرف حالا کالاهایی بشه که اولویتی ندارن. خب اقدامات خوبی گرفته تو مجموعه سالها، اما اون چیزی که وجود داره این هستش که طبق سیاست‌های ابلاغی که حضرت آقا برای اقتصاد مقاطی بهمن ماه 92، یعنی حدوداً 5 سال هستش که فرمودن، ابلاغ کردن به کلیه قوا، هنوز اون جایگاه مطلوب رو ما نداریم. این برای رسیدن به این جایگاه مطلوب ما بایستی بیایم اون اولویت‌هایی که تو این سیاست‌های کلی تعیین شده رو ببینیم چیا هستن. به هر حال متاسفانه یک سری در حد شعار بودش که بیشتر به سمت شعار رفت تا عمل. وقتی هم که اون مسائل اقتصادی که اول امسال ما داشتیم خیلی به ما بیشتر نشون داد که اجرا و پیاده سازی اون سیاست‌های اقتصاد مقاطی اگر به موقع انجام میشد، اگر همون که ایشون فرموده بودن با اون اولویتی که فرموده بودن پیاده سازی میشد، طبیعتاً و قطعاً ما در سال 97 با این حجم از چالش روبرو نبودیم. به هر حال کاری است که شده و الان بایستی به هر حال الان موقع شروع بکنیم، بهتر از این استش که اصلا وارد این حیطه نشیم. سال 97 با اون وضعیت بحران‌های ارضی و به هر حال اقتصادی که در کشور به وجود اومد، یک شرایط مساعدی رو برای صادرات پیش آورد.
بله.
چون اون ما با تفاوت ارز یا اون جهش قیمت ارزی نسبت به بهای تمام شده تولید بیشتر بودش، به حال یک زمینه مناسبی برای صادرات به وجود اومد که این زمینه صادرات خیلی بهتر میشد استفاده کرد. همونجور که جناب نظریه هفته گذشته فرمودن، تراز مثبت تجاری ما داشتیم برای 6 ماه اول سال 97، حدود 1 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات محصولات ما بوده.
بله.
از نظر ارزشی خب این اتفاق میتونه خوب باشه، به شرط این که کم شدن حجم واردات ما ضربه به تولیدات ما نزنه، ضربه به کارخانجات ما نزنه. این که ما حجم واردات رو کم بکنیم لزوما خوب نیست، چون خیلی از کارخانجات تولیدی ما وابسته به واردات مواد اولیه هستن، مواد اولیه رو وارد میکنن، ارزش افزوده میکنن و حالا یا برای مصرف داخلی یا برای صادرات دوباره با ایجاد ارزش افزوده میتونن صادر بکنن. پس ما تک بعدی نباید ببینیم، باید جامعه شرایط رو ببینیم که برای این امر خب اتفاق خوبی که در مجلس شورای اسلامی هستش، فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی هستش که یکی از باسابقه ترین نمایندگان محترم جناب دکتر امیری رئیس فراکسیون هستند و جناب آقای نظری هم که دبیر فراکسیون هستند و با جدیت ما بعضی موقع که مجلس میریم و در خدمت دوستان هستیم با جدیت مسائل و مشکلات بخش‌های خصوصی رو میشنون، پیگیر هستن تو مجلس، با رایزنی خیلی خوبی با دولت دارن و انشالله این روند روبه جلوی باشه و شرایط کشور به سمتی بره که فقط این مجموعه ها این فدراسیون رو نظارت بکنن، یعنی مسائل و مشکلاتی وجود نداشته باشه. حالا امروز هستیم و با یک سری سوالات جدید در خدمت جامعه نظری هستیم. بخش شما
متشکرم از شما جناب دکتر صبوری. فرصتی بگیریم از همکار خوب تهیه کنندمون، بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود و همینطور مهمان گرامی برنامه جناب آقای مرتضی نظری.
بررسی راه‌های رسیدن به اقتصادی مقاوم، بررسی عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی با حضور مسئولین در راهبرد. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. راهبرد، دریچه‌ای به سوی اقتصادی پویا. راهبرد.
عصر بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم با موضوع چالش‌ها و راهکارهای بهبود صادرات غیر نفتی در سالهای آینده با حضور مهمان گرامی برنامه دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی جناب آقای مرتضی نظری و همینطور کارشناس برنامه که در استودیو حضور دارن آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر صبوری خواهش میکنم.
خب مجدد خیلی مقدم میگم خدمت شما جناب نظریه. به نظر شما با توجه به ارتباطاتی که با مجموعه بدنه‌های فعالان اقتصادی صادرکنندگان مجلس و دولت داشتید، برای اینکه شرایط صادرات ما بهبود پیدا بکنه چه راهکارهایی وجود داره، چه راهکاری ما بایستی استفاده بکنیم برای بهبود شرایط صادراتمون؟
خدمت شما، من در ابتدای صحبت از مقام معظم رهبری عرض کنم خدمتتون، این عین جمله مقام معظم رهبری هستش. آرزوی من این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را بر اساس کالاها و محصولات غیر نفتی بنیان نهیم. در مورد سوالتون در مورد راهکارهای بهبود شرایط صادرات، باید اولین هدف دولت محترم مدیریت بازار ارز باشه و تا زمانی که این بازار مدیریت نشود تأثیر منفی رو در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله صادرات خواهیم داشت.
منظور شما از مدیریت تثبیتش هستش یا مدیریت؟ چون این دوتا کاملا واجهش
ببینید میتونه هر دوش باشه، هم تثبیت قیمت ارز. ببینید وقتی نوسان ارزی ما داریم، صادر کننده و حتی فروشنده ها تکلیفشون رو نمیدونن.
درسته،
یعنی نمیدونه که الان من این محصول رو بفروشم فردا با چه قیمتی باید مواد اولیه‌اش رو مواد خامش رو خریداری کنم. این باعث
یعنی
میشه
چرخه اقتصاد متوقف
بله.
میشه.
این باعث میشه که امنیت نداشته باشه، امنیت اقتصادی نداشته باشه اون صادر کننده و تولید کننده.
خب بجز اون مدیریت بازار ارز دیگه چه راهکارهایی به نظر شما میتونه در این زمینه وجود داشته باشه؟
و یکی دیگه از راهکارهایی که باعث بهبود توسعه صادرات غیر نفتی در کشور میشه، توجه به زیرساخت‌های این موضوع هستش.
همون زیرساخت‌هایی که فرموده بودید، بحث حمل و نقل،
بیمه،
درسته،
امنیت ارزی و اقتصادی برای صادر کننده و تولید کننده،
درسته،
که این باعث رشد صنعت در هر کشوری میشه.
خب الان یکی بحثایی که همیشه وجود داره این استش که دولت به هر حال یک سری برنامه‌ها و سیاست‌هایی داره، اما خود مجلس هم میتونه به این بخش‌ها در قالب حالا طرح‌هایی که میده این بخش‌ها رو جلو ببره و به پیشبرد این بخش‌ها کمک بکنه. آیا این راهکارها، آیا این زیرساخت‌ها به مجلس، حالا مرکز پژوهش‌ها یا صحنه علنی یا حالا بخش‌های مختلف انتقال داده شده، این نیازهایی که برای بهبود صادرات هست؟
بله 100%.
خب چه اتفاقی افتاده؟
ببینید نشست هایی که ما با بخش خصوصی میذاریم در اتاقهای بازرگانی، بله، چه در استانها چه در اتاق بازرگانی ایران،
بله،
بخش خصوصی شرکت پیدا میکنن، مشکلاتشون رو مطرح میکنن،
بله،
و به واسطه اون ما به دولت یا به یا در صحن علنی مجلس یا مرکز پژوهش ها جهت قانون شدن این موضوع برای رفع مشکلشون اقدام میکنیم.
ممنون توضیحات خوبتون. تو بخش بعدی باز هم در خدمتتون هست.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون جناب آقای نظریه و همینطور شما آقای دکتر صبوری. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز راهبرد همچنان صحبت میکنیم راجع به چالش‌ها و راهکارهای بهبود صادرات غیر نفتی در سال‌های آینده. لطفاً همراه ما باشید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم. همونطور که از ابتدای برنامه هم ما رو دنبال کردید، ما صحبت میکنیم راجع به چالش‌ها و راهکارهای بهبود صادرات غیر نفتی در سالهای آینده در برنامه راهبرد با حضور مهمان گرامی برنامه جناب آقای مرتضی نظریه، دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی، و کارشناس برنامه که در استودیو حضور دارند آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر حدوداً 5 دقیقه فرصت دارید.
جناب نظریه، بیشترین صادرات ما به کدوم کشورها هستش و اینکه علت این حجم زیاد صادرات به این کشورها چی هستش؟ من فکر میکنم عراق یکی از این کشورها باشه که بیشترین حجم صادرات غیر نفتی ما بهش داریم، درسته؟
بررسی انجام شده حاکی بر این هستش که صادرات غیر نفتی به کشور عراق برای دومین ماه پیاپی در صدر فهرست دریافت کنندگان کالا از ایران قرار داره.
دومین ماه یا دومین سال؟
نه من مال ماهیانه شده.
ماهیانه
این بررسی میشه.
حتی فکر میکنم سال 96 هم عراق اولین کشور دریافت کننده کالا های ما بود.
حالا من آمار 8 ماه گذشتش هم الان میدم خدمتتون. در 8 ماه ابتدایی امسال 14,216,000 تن کالا با ارزش 6,757,000,000 دلار به عراق صادرات داشتیم ما.
الان یکی از بحثایی که هستش این هستش که خب شاید اون نیاز استراتژیکیه که عراق داره و بهترین مسیر تامین کالاهاش از ایران هستش. آیا یک مزیت قیمتی هم وجود داره یا اینکه اون روابط سیاسی باعث این حجم مبادله شده؟
همه اینا تاثیرگذار هست.
یعنی هم مزیت رقابتی محصولات ایرانی داشتن برای عراقی ها، هم از نظر کیفیت تو سطح مطلوبی بودن که این حجم از صادرات انجام شده.
بله همون هم میتونه باشه. و اینکه هم بحث سیاسی بوده،
ارتباط خوبی که
بله ارتباط خوبی داره. که جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق دارن و پذیرش و استقبال عراقی ها از محصولات ایرانی بوده.
جنبه فرهنگی هم یه جورایی داره.
بله،
سپاسگزارم جناب آقای مرتضی نظری از حضورتون در برنامه راهبرد. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دوباره که دست بده و ما شما رو ببینیم در این برنامه و دوستان از طریق گیرنده هاشون صحبت های شما رو بشنوم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه امروز راهبرد همراه ما بمانید. همراهان گرامی، با توجه به نامگذاری امسال، همکار گزارشگرمون آقای علیرضا نوری گزارش رو تهیه کردن که به اتفاق میشنویم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه راهبرد و شبکه رادیویی فرهنگ، امروز هم فرصتی رو دارم تا گزارشی رو تقدیم شما بکنم در سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی. در این گزارش شما رو میخوام آشنا کنم با تولیدات خوبی که هنرمندان و صنعتگران ما در حوزه فرش دادن، به ویژه فرش دستبافت. خب نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه جایزه فیروزه در بستان گفتگو هم برگزار شده که بخشی از این نمایشگاه اختصاص به فرش های دستباف و سنتی کشورمون داره. میخوام در ارتباط با این صنعت گفتگوی داشته باشم با جناب حسن‌زاده، مسئول محترم بخش فرش های دستباف این نمایشگاه، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. جناب حسن‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. بفرمایید از صنعت فرش کشورمون و حالا مزیت هایی که داریم و احیانا چالش هایی که در این زمینه وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فرش، اول مشکلی که الان فرش با صنعت فرش ما بان روبروه، بحث صادرات فرش به خاطر تحریمی که هستش و بازار داخلی اونقدر کشش نداره که با کل تولیدات رو بتونه مصرف کنه. ضمن رقابتی که هستش و حمایتی که از فرش ما نداریم و نیستش، باعث شده که بعضی کشورها بتونن فرش ما رو کپی کنن و اسم فرش ایران فروش کنن. در بحث داخلی با توجه به اینکه یه سری از مواد اولیه فرش خارجی وارداتیه، قادر قیمت دلار ابریشم و نخهایی که از خارج وارد میشه برای فرش، خب به تبع دلار خب قیمت بالا رفته و برای تولیدم یه همچین مقرون به صرفه نیستش.
فکر میکنم که در حوزه فرش دستباف صنعتگران تولید کنندگان زیادی رو داریم و خیلی هم پراکندن در استانها و نقاط مختلف، درسته؟
بله، فرش دستباف به نظر من تنها صنعتیه که در همه جای ایران میتونه مناطق روستایی، صعب العبور و هر جایی که بتونه اشتغال زایی کنه، چون نه دستگاه داره نه تکنولوژی داره، فقط یه صنعت میشه، یه دار قالی داره و طرف با کل اعضای خانواده میشینن و فرش تولید میکنن و به مبلغ کم هم قانعن اگه بتونن همون تولیدات خودشون رو بتونن فروش کنن. به نظر من همین صنعت فرش ما بتونه جایگاه خودش پیدا کنه، ما به نیاز به هیچ صنعتی نداریم، میتونه اشتغال زایی داشته باشه، درآمدزایی داشته باشه و ارزاوری هم داشته باشه.
مخصوصا در عرصه طرح و نقش فکر میکنم ویژگی‌های فرش دستباف ایرانی بسیار ممتازه.
بله، خب تو فرش دستباف ما اولینیم توی کل دنیا، منتها طرحمون هم کپی میشه بالاخره، چون ما نمیتونیم صادر کنیم، رقبا تولید میکنن و دقیقا فرش ما رو، نقشه ما رو تولید میکنن، به اسم فرش ایران هم میفروشن. خودشون برند خاصی ندارن، به اون صورت برندای ما رو میفروشن. به فرض فرش ترکمن بافته میشه، فرش ترکمن که اصالتش مال ماست، نقشه‌اش مال ماست، هویت ماست. نقشه که شما برید هر تریدار گویا یه تاریخچه‌ایه، همونو تولید میکنن به اسم فرش ایران هم فروش میکنن. چه بسا گاهن ایرانی هم از همونو میخرن میارن تو ایران میفروشن. چرا؟ چون اونجا ارزون تولید میشه، مواد اولش ارزون تره، چون بخاطر تحریمی که نداره، ما تحریم داریم.
در ارتباط با حالا مسائلی که وجود داره در صنعت فرش، آیا فکر میکنی که اولویت رو واسه دولتمندان و مسئولین در این زمینه در نظر بگیرن؟
باید حمایت بشه این سنت دیگه، به هر نحو ممکن باید حمایت بشه.
بیشتر فکر کنم این سنت هم کارگاه‌های خرد و کوچک در حوزه فرش دستباف خیلی نقش موثری دارن، درسته؟
بله، بیشتر این سنت خونگیه تا کارخونه‌ای باشه و پیشرفته. اگه اینا دائم کار داشته باشن مطمئنا دو ماهی شغل دیگه نمیرن. یه شغلیه که کم هزینه و بهترین بازدهی هم میتونه داشته باشه برای اینا.
پس میشه گفت که بستر مناسب جهت عرضه و فروش این محصولات به ویژه فرش‌های دست‌بافتی که فراهم بشه، فکر می‌کنم تولید کنندگان این عرصه خیلی فضای بهتری براشون فراهم بشه.
بله دقیقا همینه، منتها بیشتر باید بازار خارجیش بگیرن چون این بیشتر مصرف خارجی داره، مخصوصا فرشای عشایریمون، روستاییمون و فرش سنتیمون. فرشی که تو ایران به فرض چندین سال استفاده شده ایرانی میخواد بنزه بیرون، اونا پول خوبی بابت اون میدن چون حالت سنتی نگاه میکنن بهش، حالت یه جنس عتیقه نگاه میکنن بهش، به خاطر اون فرش رو به ارزش نشه برای اون ارزش داره، اون استفاده میکنن و لذت هم میبرن از همین فرش.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم،
ممنونم.
عصرتون به خیر و خوشی همراهان گرامی برنامه‌های رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه راهبرد. در دقایق پایانی این برنامه به سر می‌بریم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر صبوری، در این برنامه و برنامه گذشته صحبت کردید با آقای مرتضی نظریه، دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی. برنامه گذشته راجع به وضعیت صادرات غیر نفتی در سال 97 بود و این برنامه هم راجع به چالش‌ها و راهکارهای بهبود صادرات غیر نفتی در سال‌های آینده. اگر نکته‌ای باقی مانده خواهش می‌کنم بفرمایید.
چیزی که از گزارشات و فعالیت هایی که بخش مختلف، چه بخش خصوصی در قالب اتاق بازرگانی، چه دولت و چه نمایندگان محترم انجام دادن، به هر حال تلاش و عزم جدی هستش که مجموعه دارن برای بهبود شرایطی که برای صادرات باشه.
بله.
اما همونی که جناب آقای نظری هم فرمودن، یکی از مهمترین الزاماتی که برای بهبود توسعه این کار بود لازم هستش، اون زیرساختایی هستش که کشورم بایستی داشته باشه.
درسته.
به هر حال حمل و نقل ریلی در اکثر جای دنیا یک مزیت رقابتی که خیلی خوبی ایجاد کرده. مثلا شما بخواید کشوری مثل چین رو در نظر بگیرید، عمده حمل و نقله که تو در خشکیش هستش توسط حمل و نقل ریلیش هستش که انجام میده برای جابجایی کالاها تا به بنادرشون برسونن. پخش شدن مناسب صنایع هستش، خیلی از صنایعی که با دیدگاه صادراتی هستش و بیشتر محصولات صادراتی هستن نزدیک به مرزهای خروجیش قرار میگیرن از نظر جغرافیایی، که متاسفانه تو کشور ما این چیدمان از حالا سالهای قبل به درستی انجام نشده و باعث حالا بالا رفتن بهای تمام شده محصولات ما میشه، که طبیعتاً جلوی این مزیت رقابتی رو ممکنه در سالهای بعد بگیره. به هر حال همه این موارد از هر جا که شروع بکنیم برنامه میتونه خوب باشه. یکی همونجور که عرض کردم، اون توجه به زیرساخت‌ها چه در خود دولت چه در بخش نمایندگان محترم مجلس بایستی توجه ویژه بشه، و اون چیزی که مهم هست دولت‌ها میان میرن، نمایندگان میان میرن، اما سیاست‌های کلی که تدوین میشه بایستی بهش اهمیت داده بشه. مثلا سیاست اقتصاد مواتی که یک سازوکار، یک نقشه راه هست برای اقتصاد کشور، بایستی هر دولتی، هر نماینده میاد در این سازوکار، در این مسیر قرار بگیره که بتونه کشور رو به سمت نقطه مصروب که از نظر اقتصادی مورد نظر اون هست انشالله برسون.
متشکرم از حضورتون در برنامه راهبرد جناب دکتر صبوری. این برنامه فتح بابی شد برای اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه حضور پیدا بکنم و بیشتر صحبت بکنم راجع به مسائل روز، مسائلی که دغدغه مردم عزیز کشورمون هست. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز راهبرد. تا برنامه دیگر، در پناه ایزد منان پیروز و سربلند باشید.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک. تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی‌نیاز، عزیزند و آزاد و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آواز گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از سولتش، درفش بیز عزت و شوکتش. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب در، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر قوم مردان آزاد باش، تو ای ایزد مرز ایران، ایران
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 16 و 27 دقیقه و 40 ثانیه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. نزدیک میشیم به ساعت 16 و 30 دقیقه، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و دعوت میکنم شنونده برنامه سیاه‌سفید باشید.
سیاه‌سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعا اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم